ساعت 12 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 18 دی ماه سال 1393 برابر با 8 ژانویه 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون وحید، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که شماره کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، گزارش شده سردبیر هفته نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست های این هفته نامه در میان کشته شدگان هستند. منابع رسمی در همین حال گفتند که 10 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته تعداد مهاجمان این حمله 3 نفر بودند که موفق به فرار از محل حادثه شدند. در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به دفتر هفته نامه شارلی ابدو، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را روز عزای عمومی اعلام کرد. آقای اولان در یک پیام تلویزیونی گفت یک پارچگی بهترین سلاح ماست. هیچ چیزی نمیتواند در بین ما تفرقه ایجاد کند و آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد بود. وی حمله روز چهارشنبه را حمله به آزادی بیان توصیف کرد. در خبر دیگر، شورای امنیت سازمان ملل حمله به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس را محکوم کرد و آن را یک حمله تروریستی وحشیانه خواند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمله را حمله بزدلانه نامید و برای کمک به دولت فرانسه برای یافتن عاملان آن اعلام آمادگی کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، ملکه الیزابت دوم، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شمار دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. همچنین مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز حمله به دفتر هفته نامه شارلی ابدو را محکوم کرده است. ده ها هزار تن از شهروندان فرانسه عصر روز چهارشنبه در اعتراض به حمله تروریستی به دفتر هفته نامه شارلی ابدو و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این حمله در شهرهای مختلف این کشور از جمله پاریس، لیون، تولوز دست به تجمع زدند. برخی از تجمع کنندگان قلم هایی را بالا نگه داشته و برخی دیگر نیز پلاکارت هایی در دست گرفتند که روی آنها نوشته شده بود من شارلی هستم و آزادی به هر بها. به گزارش خبرگزاری های بین المللی قرار است در چند شهر دیگر در کشورهای مختلف نیز تجمعاتی مشابه صورت بگیرد. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را در 28 دی ماه تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری این دور از مذاکرات در روز 28 دی ماه خبر داده بود. او گفته بود قبل از این دیدار در روز 25 دی ماه مذاکره کنندگان ایرانی با طرف‌های آمریکایی و روس گفتگو خواهند کرد. در خبر دیگر، دستور غذایی برای فیلترینگ کامل واتس اپ، لاین و تانگو اپلیکیشن تلفن همراه در ایران صادر شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داد که این دستور غذایی عصر روز چهارشنبه 17 دی ماه صادر شده است. بر اساس این گزارش، اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز 5 دی ماه از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی به منظور مسدود کردن محتوای مجرمانه آنها خبر داده بود. حسین چیت‌فروش سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تولید انبوه هواپیماهای جنگنده ساخت این کشور به نام سائقه خبر داده است. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت این هواپیماها هم اکنون در مسیر تولید انبوه قرار دارند و نیاز نیروهای مسلح ایران را تأمین می‌کنند. بر اساس این گزارش، توانمندی حمل و شلیک انواع راکت، بمب و موشک با سیستم راداری پیشرفته، شتاب لحظه‌ای و میزان خطای بسیار پایین از جمله ویژگی‌های این هواپیمای جنگنده است. و
خبر آخر، محمد
باقر نوربخت سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که کسری بودجه دولت 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. باید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. فرانسه در بهت و حیرت، ده ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به دفتر یک هفته‌نامه فرانسوی در پاریس. گزارشی خواهید شنید از جزئیات این حمله. در همین زمینه هم گفتگوی خواهید شنید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس.
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه.
و در ادامه یه مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته اگر شرط برداشتن تحریم ها مسئله آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند.
آقای خامنه ای به نوعی به صحبت اخیر آقای روحانی در مورد مسئله رفراندوم گفت.
اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، واقعی بی سابقه کشتار روزنامه‌نگاران هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو در پاریس فرانسه رو تکان داده و انعکاسی وسیع در جهان داشته. همکارم حمید فاطمی نگاهی داشته به جزئیات این واقعه.
بین ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه صبح چهارشنبه، دو مرد مسلح نقابدار وارد دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو در محله 11 پاریس از محلات مرکزی این شهر شدند و افرادی را که در آنجا مشغول کار بودند به رگبار بستند. چگونگی ورود آنها به دفتر شارلی ابدو هنوز دقیقاً روشن نیست. سردبیر این هفته‌نامه که خود کاریکاتوریست نیز بود و سه کاریکاتوریست دیگر، ولینسکی، کابو و تیگنو، که از سرشناس‌ترین کاریکاتوریست‌های فرانسه بودند و چندین روزنامه‌نگار شارلی ابدو در این حمله کشته شدند. مجموعاً 12 نفر از جمله 8 روزنامه‌نگار و 2 پلیس محافظ دفتر شارلی ابدو در این حمله به قتل رسیدند. از آنجا که این هفته‌نامه سابقه طولانی در انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام دارند، بارها مورد تهدید قرار گرفته و همیشه 2 مأمور پلیس در خودروی در مقابل دفتر شارلی ابدو مستقر بودند. یکی از پلیس‌های کشته شده احمد نام داشته و 42 ساله بوده و پلیس دیگر 49 سال داشته و دارای دختری 1 ساله بوده است. 11 نفر هم در این حمله زخمی شدند که حال 4 تن از آنان وخیم اعلام شده است. 2 مهاجم سپس از دفتر شارلی ابدو خارج می شوند و با کشتن پلیس ها فریاد می زنند که انتقام پیامبر محمد را گرفتیم، شارلی ابدو را کشتیم. مهاجمان سپس سوار اتومبیل سیتروئن سیاه رنگی می شوند که ظاهرا یکی از همدستانشان هم در آن بوده و از محل می گریزند. به گفته دادستان پاریس مهاجمان 3 نفر بودند. اندکی دورتر این خودرو به یک حائل پیاده رو برخورد می کند. مهاجمان این خودرو را رها می کنند و یک خودرو دیگر را می ربایند. روزنامه فیگارو به نقل از شاهدان عینی نوشته است که مهاجمان در حال تیراندازی با این خودرو به یک دوچرخه سوار برخورد می کنند. یک خودرو پلیس هم در این محل گلوله خورده است. مهاجمان سرانجام در محله 19 پاریس که در شمال شرقی این شهر قرار دارند و محله عرب نشین است، ناپدید می شوند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه به سرعت در محل واقعه حاضر شد و اعلام کرد عملیات برای دستگیری مهاجمان تا هر زمان که طول بکشد ادامه خواهد یافت. به دنبال این واقعه به دستور نخست وزیر فرانسه منطقه پاریس به حالت حداکثر آماده باش ضد تروریستی درآمده است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در پیامی خطاب به مردم فرانسه که در ساعت 8 شب به وقت پاریس پخش شد، اعلام کرد که در فرانسه 3 روز عزای عمومی اعلام می شود و همه تلاش ها برای دستگیری و محاکمه عاملان این سوءقصد انجام خواهد شد. سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه و شهردار پاریس برای ساعت 18 روز چهارشنبه دعوت به تجمعی در میدان رپوبلیک یا جمهوری پاریس کردند و از همه حامیان آزادی خواستند در آن شرکت کنند. در بسیاری از شهرهای فرانسه نیز فراخوان‌های مشابهی داده شد. امام مسجد پاریس دلیل بوبکر این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را اعلان جنگی خواند که فصل جدیدی را در برخوردها می‌گشاید. جامعه مسلمانان فرانسه نیز این اقدام را محکوم کرده است. تا این لحظه از هویت مهاجمان هیچ اطلاعی در دست نیست و عملیات وسیع پلیس و دستگاه‌های امنیتی برای یافتن آنها جریان دارد.
جزئیات حمله تروریستی به یک هفته‌نامه در پاریس رو که منجر به کشته شدن چندین نفر شد در گزارش حمید فاطمی شنیدید. اما کشور فرانسه بیش از 4 میلیون مسلمان داره که بیشترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است. در همین زمینه همکارم رضا ولیزاده گفتگویی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، و در ابتدا از او درباره پیام این حمله برای جامعه فرانسه پرسیده. سعید پیوندی:
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارن. ما یک بار در جریان جنگ‌های سوریه دیده بودیم که صدها نفر از جوانان فرانسه به خودشون به سوریه رسونده بودن برای پیوستن به نیروهای جهادی در اونجا، و حوادث امروز و چند حادثه پراکنده ماهای گذشته، همه اینها نشانه‌های اینن که در بخش‌هایی از جمعیت مهاجر فرانسه، یعنی در بخشی از جمعیت مسلمانان فرانسه، واقعا نیروی افراطی جایگاه خیلی محکمی دارن و این در حقیقت در فضای سیاسی فرانسه تأثیرات خیلی جدی بر جا خواهد گذاشت، چون حضور این نیرو در نوع تعیین شعارهای سیاسی، فضای سیاسی، رابطه بین نیروهای سیاسی، بین همه اینا تأثیر میذاره. و برای همین هم واقعا این یه موضوع محلی و کوچک نیست و یه موضوعی است که در همه ابعاد سیاسیش باید بهش توجه کرد.
آقای پیوندی، به ترکیب جمعیتی جامعه فرانسه اشاره کردیم. با توجه به اینکه توی همین ترکیب جمعیتی فرانسه به ویژه پاریس جمعیت مسلمان‌ها هم جمعیت قابل توجهیه، فکر می‌کنیم پیامدهای اجتماعی این رویداد و تأثیر اون بر روابط اجتماعی در فرانسه و جامعه چیه؟ چه آسیب‌هایی می‌تونه بزنه؟
چنین حوادثی روندهای ادغام گروه‌های مهاجر در جامعه فرانسه یا در حتی در بود وسیع‌تر در کل اروپا را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. این مشکلات بیش از اینکه مادی و عینی باشند، بیشتر مشکلات ذهنیتی و فرهنگی هستند، چه در بین فرانسوی‌ها و چه در بین جمعیت مهاجر. یک نوع بدبینی و نگاه منفی به همدیگه میتونه شدت بگیره و این روانشناسی ترس و این روانشناسی تنفر و یا اکراه از همدیگه یا از فرهنگ همدیگه و یا دوست نداشتن فرهنگ و مذهب همدیگه میتونه در واقع برای جامعه فرانسه تبدیل به یک آسیب بزرگ اجتماعی بشه، چون به هر حال نیروهای مهاجر امروز یه بخش قابل توجهی از جامعه فرانسه را تشکیل میدن. حدود 11-12% جمعیت فرانسه را این نیروها تشکیل میدن و به خصوص در شهرهای بزرگ میتونه به بدتر شدن فضای اجتماعی و رابطه بین گروهای مختلف مردم تاثیر بذاره.
خب اگر اینو در یک سطح دیگه ببینیم، فارغ از روابط اجتماعی مردم، اگه دولت فرانسه و به دنبال اون دیگر دولت‌های اروپایی تصمیم بگیرن برای کنترل و پیشگیری از حوادث دیگری از این نوع، قوانین سختگیرانه‌تری در مورد اقامت برای مهاجران تصویب کنن، به نظرتون چه چشم‌اندازی برای جامعه فرانسه و یا جامعه اروپایی میشه متصور شد؟
جامعه فرانسه در 20 سال گذشته بخش مهمی از پویایی جمعیتیش و مدیون مهاجرینش بوده، بنابراین هر نوع قوانین سختگیرانه‌ای که متوجه مهاجرین باشه و یا مهاجرین خاصی را فقط نشونه نره، در عمل در حقیقت پویایی جامعه فرانسه رو میتونه نشونه بره و این میتونه یک پیام اقتصادی و جمعیتی منفی داشته باشه. ولی همزمان میشه گفتش که چنین سیاست‌های بیشتر بُعد روانی و سیاسی دارن، برای اینکه در عمل حضور یک جمعیت بزرگ مهاجر در عمل سبب اومدن گروه‌های بعدی مهاجرین میشه. تجربه نشون میده که قوانین سختگیرانه در 20 سال گذشته در اروپا به طور عام و در فرانسه به طور خاص نتونستن تأثیر بسیار اساسی بر روی روندهای مهاجرت بذارن. روندهای مهاجرت ادامه پیدا کرده به اشکال مختلف، اشکالش عوض میشه، ولی خود مهاجرت کماکان ادامه پیدا میکنه. اون چی که در حقیقت میتونه منفی باشه اینه که اون اشکالی از مهاجرت که ضروری بودن، مثل پیوستن خانواده ها و یا نزدیکتر شدن خانواده ها به هم، اینها میتونه دشوارتر بشه و همه اینها دشواری زندگی و ادغام مهاجرین در جامعه فرانسه و اروپا رو به نظر من دشوارتر میکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس، درباره حمله تروریستی روز چهارشنبه در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 14 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 18 دی ماه سال 93 شدیم. در ادامه گزارش خواهید شنید درباره سخنان آیت الله خامنه ای که در آستانه روز 19 دی ماه که در تقویم ایرانی با عنوان قیام مردم قم در سال 90 و در سال 1356 از اون یاد میشه، میزبان مردم قم بود. در این دیدار آیت الله خامنه‌ای به نکات متعددی از جمله مذاکرات هسته‌ای، مشکل آفرین بودن تحریم‌ها و همچنین لزوم اتحاد تاکید کرده. بیشتر بشنوید در همین باره از هانا کاویانی.
آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود مهمترین نیاز امروز کشور را اتحاد و اتفاق ملی توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنانش افزود که ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم به هر عنوان و با هر توجیه ضد منافع ملی و ضد آرمان هاست. رهبر جمهوری اسلامی سپس به طور مستقیم خطاب به دولت گفت تنها چیزی که میتواند آنها را به انجام وظایفشان قادر کند تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است. گفته‌هایی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است در ادامه صحبت‌های این هفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده است. حسن روحانی روز یک شنبه در کنفرانس اقتصاد ایران نه تنها از تمایل خود به برگزاری همه پرسی درباره مسائل مهم گفته بود، بلکه او همچنین از انحصار در اقتصاد ایران، مالیات ندادن برخی نهادها و سیاسی بودن اقتصاد به شدت انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان در این باره به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای به نوعی به صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد به حال مسئله رفراندوم یا نقدهای ایشون به نهادهایی که کار نظامی و اقتصادی می‌کنن و به اطلاعات هم دسترسی دارن، به نوعی نقد آقای روحانی هستش. تأکید بر پرهیز دولت از اقداماتی که منجر به دودستگی میشه، خب یک نقد مهمی است که حالا داره در حوزه عمومی گفته میشه و البته تلاش رهبر جمهوری اسلامی است برای نگه داشتن دولت همچنان به عنوان زیر مجموعی از بیت رهبری و جلوگیری آقای خامنه‌ای از این که مبادا نهادهای نظامی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه اونجاهایی که مرتبط با سپاه هستن به نوعی رنجیده بشن از رویکردهای دولت اعتدالگرای روحانی.
اما هفته جاری در ایران هفته ای پر حرف و حدیث درباره مذاکرات هسته‌ای و جوانب متعدد آن هم بود. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در ابتدای هفته گفت آرمان ما به سانتریفیوژ متصل نیست و افزود که برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی نمیتوان در انزوا ماند. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانیش به نوعی به بخش‌هایی از گفته‌های رئیس دولت 11 پاسخ داد. آقای خامنه‌ای با اذعان به این موضوع که تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده افسود که اگر دشمن شرط برداشته شدن تحریم‌ها را به گفته رهبر ایران فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد، قطعاً غیرت هیچ مسئولی قبول نمی‌کند. البته آقای خامنه‌ای در ادامه گفته که دشمن فعلاً به صراحت به آرمان‌ها کاری ندارد، اما اگر عقب نشینی بشود بعداً سراغ آرمان‌ها هم می‌آید. گفته‌هایی که مرتضی کاظمیان در فرانسه این گونه آنها را ارزیابی می‌کند.
با رویکرد پراگماتیستی و عملگرایانه آقای روحانی کاملا مرزبندی میکنه مجدد آقای خامنه‌ای و به نوعی تلاش میکنه بدنه اجتماعی حامی حکومت و راست افراطی رو با تاکید بر آرمانها و شعارهای اساسی حکومت به نوعی تهییج کنه یا در کنار خودش حفظ کنه.
آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفته است که مخالف مذاکره نیست، اما معتقد است که باید دل را به نقطه‌های امیدبخش حقیقی سپرد نه خیالی. رهبر ایران در مورد تحریم‌هایی که معتقد است برای کشور مشکل آفرین بوده میگوید که آمریکایی‌ها امروز با به گفته او وقاحت میگویند حتی اگر ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه هم بیاید تحریم‌ها یک جا برداشته نخواهد شد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته بارها مذاکره کنندگان ایرانی با تاکید بر اینکه تهران در پی رفع همه تحریم‌هاست گفته بودند که تحریم‌ها به طور تدریجی و در مدت زمان توافق رفع خواهد شد. یک مذاکره کننده ایرانی در آخرین دور مذاکرات در وین که به تمدید منجر شد به رادیو فردا گفته بود که ایران آماده است در صورت اقدامات تدریجی طرف مقابل پله پله به ایجاد محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای بپردازد و در صورت اقدامات دفعی ایران نیز محدودیت‌ها را به یک بار به اجرا در می‌آورد. ایران و 5+1 همچنان بر سر دستیابی به یک توافق جامع و نهایی به مذاکره ادامه می‌دهند و دور بعدی این گفتگوها از 25 دی ماه در قالب گفتگوهای دو جانبه با آمریکا و روسیه آغاز می‌شود و دیدار جمعی 6 کشور با ایران در روز 28 دی ماه در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار خواهد شد.
نشریه صبح صادق ارگان رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران ایران در آخرین شماره خودش با انتشار یادداشتی نسبت به تبدیل شدن عقب نشینی هستی به یک مطالبه عمومی در ایران هشدار داده. یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران در این یادداشت با اشاره به برخی نشست‌های منتقدان داخلی به برنامه هسته‌ای ایران از سیاست دولت در گفتگوهای هسته‌ای نیز انتقاد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در تازه ترین شماره هفته‌نامه صبح صادق از نشریات رسمی سپاه پاسداران با حمله به منتقدان برنامه هسته‌ای ایران آن را توطئه‌ای برای عقب نشینی هسته‌ای ایران خوانده است. این مقام ارشد سپاه موضوع عقب نشینی در گفتگوهای هسته‌ای را خط قرمز نظام خوانده و هشدار داده در صورتی که این مسئله به عنوان یک باور عمومی در مردم به مطالبه تبدیل شود، آنگاه مسئولان عالی رتبه نظام برای کاهش فشارها به اجبار تن به خواسته های غرب خواهند داد. یدالله جوانی در این باره به نشست اخیر برگزار شده در دانشگاه تهران در نقد توافق هسته‌ای اشاره می کند و اظهارات ستن از سخنرانان آن نشست را مشکوک و آنها را وکیل مدافعان غرب معرفی می کند. در نشست مورد اشاره رئیس اداره سیاسی سپاه، صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و احمد شیرزاد نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی به صراحت از بحران پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کردند و معتقد بودند که ضرر و هزینه های برنامه هسته‌ای ایران تا کنون بیشتر از استفاده آن بوده است. واکنش اداره سیاسی سپاه به این نشست از آنجا اهمیت دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر از اینکه استادان دانشگاه درباره مسائل هسته‌ای ایران ابراز نظر نمی‌کنند انتقاد کرده بود.
فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
یادداشت تند مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین یک روز پس از پیشنهاد رئیس جمهوری ایران به برگزاری رفراندوم در بعضی از مسائل مهم ملی منتشر شده است. برخی کارشناسان سیاسی منظور حسن روحانی را مراجعه به آرای عمومی درباره موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ارزیابی کردند. گمان زنی که به نظر می‌رسد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه 17 دی ماه خود به نوعی به آن واکنش نشان داد.
دولتی ها هم مراقب باشن، دویستگی توی مردم به وجود نیارن، حاشیه سازی نکنن، بعضی حرفای غیر لازم مطرح نشود، این یک پارچگی مردم درست مورد استفاده قرار بگیرد.
در این میان روز سه‌شنبه هفته جاری و در پی درخواست گروهی از نمایندگان تندرو در مجلس، سرانجام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پاسخگویی درباره برخی مسائل هسته‌ای به صحنه علنی مجلس رفت که پاسخهای او با رأی اقناعی نمایندگان مجلس روبرو شد.
در استراتژی نظام دفاع از منافع ملی هیچ گونه اختلافی بین دستاندرکاران وجود نداره. ما به نیروهای دیپلمات خودمون در مذاکرات اعتماد کامل داریم.
برخی فرماندهان سپاه و جریانات سیاسی تندرو در ایران در طول یک سال گذشته بارها نسبت به هر گونه عقب نشینی از مواضع هسته‌ای هشدار دادند و یادداشت یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یکی از صریح‌ترین انتقادها به دولت در مسئله عقب نشینی هسته‌ای است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و اما در دو روز اخیر رسانه‌ها خبرهای زد و نقیض درباره خروج خالد مشعل از رهبران گروه فلسطینی حماس از قطر منتشر کردند. مرکز رسانه ها میگن دولت قطر خالد مشعل رو اخراج کرده و این در پی بهبود مناسبات این کشور با مصر. برخی از اعضای حماس و منابع نزدیک به اون هم این خبر رو تکذیب کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 16 دی ماه خبر داد که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس از محل اختفای خود در قطر اخراج شده است. به دنبال آن گروه حماس این خبر را تکذیب کرد. عزت الرشق از اعضای این گروه به خبرگزاری رویترز گفته است که آنچه برخی رسانه‌ها درباره خروج خالد مشعل از قطر منتشر کرده اند صحت ندارد. با این همه وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای از این اقدام قطر ستایش کرد. آسوشیتد پرس نوشته است که برخی گزارش ها حاکی از آن است که موضوع اخراج خالد مشعل از قطر در ماه اوت در طول جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی به رهبری حماس در غزه مطرح شد. آسوشیتد پرس در این زمینه به گزارش روزنامه الحیات اشاره دارد. الحیات در گزارشی نوشته است که اخراج خالد مشعل از قطر پیش شرط طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس دائمی بوده است. روزنامه الحیات در ادامه افزوده است که مقامات قطر هشدار داده بودند در صورتی که حماس طرح آتش بس مصر را بپذیرد، خالد مشعل از این کشور اخراج می شود و دیگر خواستهای حماس را نیز نخواهند پذیرفت. همزمان با گزارش آسوشیتد پرس، شبکه تلویزیونی CNN ضمن اعلام خبر اخراج خالد مشعل از رهبران حماس و تعدادی از اعضای گروه اخوان المسلمین اعلام کرد که آنها به احتمال زیاد به ترکیه انتقال خواهند یافت. خالد مشعل رهبر 58 ساله حماس اخیراً در ششم دی ماه به ترکیه سفر کرده و در کنگره سالانه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در شهر قونیه شرکت کرد. او در سخنرانی خود در این کنگره ترکیه را منبع قدرت همه مسلمانان نامید. همزمان با سفر خالد مشعل به ترکیه، در ایران خبرگزاری فارس به نقل از امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران خبر احتمال سفر وی به ایران را تایید کرد، اما گفت که زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. قطر به دلیل میزبانی از تعدادی از رهبران اخوان المسلمین و نیز خالد مشعل همواره از سوی کشورهای عربی ساحل خلیج فارس تحت فشار بوده که حمایت‌های خود را کاهش دهد. با این وصف، با وجود انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره خروج خالد مشعل از قطر، هنوز هیچ مقام رسمی در این کشور این خبر را تایید نکرده است.
خب بعد از این گزارش شیرین فامیلی در ادامه مجله نیمه شب ما دو گزارش رو خواهیم داشت. ابتدا گزارش ورزشی رو خواهید شنید از فریبرز غریب و سپس مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسن نیا. البته تا دقایق دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو هم خواهید شنید، اما فعلا گوش بدید گزارش فریبرز غریب رو.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه به وقت محلی پس از ورود به شهر ملبورن استرالیا اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در 15 دقیقه اول این تمرین به خبرنگاران و عکاسان اجازه حضور داد و سپس تمرین‌های تاکتیکی پشت درهای بسته انجام شد. همچنین از استرالیا خبر می‌رسد که همه 30,000 بلیت ورزشگاه شهر ملبورن برای بازی افتتاحیه نایاب شده. 16مین دوره جام ملت‌های آسیا روز جمعه پس فردا با دیدار استرالیای میزبان با کویت آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خود را در گروه سه جام ملت‌ها روز یکشنبه 21 دی مقابل بحرین برگزار می‌کند. در ویترین جام ملت‌ها چشم بادامی‌های ژاپنی با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم این جام هستند و ایران با 3 قهرمانی در رتبه دوم فهرست این افتخار ایستاده. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، اهالی فوتبال انتظار دارند که طلسم قهرمان نشدن ایران طی 39 سال گذشته امسال در استرالیا شکسته شود. تیم ملی هندبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی 2015 آماده می‌کند و در حال حاضر برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی در ایتالیا به سر می‌برد، دیشب در اولین بازی خود با تیم ملی هندبال میزبان با حساب 40-30 به پیروزی رسید. هندبالیستای ملی پوش ایران بعد از دیدارهای دستگرمی در ایتالیا راهی قطر می شوند تا اولین مسابقه خود را در رقابت‌های جهانی روز 16 ژانویه 26 دی مقابل بوسنی برگزار کنند. دیشب در آخرین بازی هفته 17 سری آ ایتالیا، دیدار بزرگ یا داربی فوتبال این کشور بین یوونتوس و اینتر میلان برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول یووه علی‌رغم این تساوی با 40 امتیاز در صدر ایستاده. اینتر هم در ردیف 11 ماندگار شد. دیروز اما آسروم تیم دوم جدول با 1 گل در زمین اودینیزه به برتری رسید و با 39 امتیاز جدی‌ترین تعقیب کننده بانوی پیر است. و بازی داغ امشب فوتبال اروپا در اسپانیا در دستور کار است. رئال مادرید با اتلتیکو مادرید، داربی فوتبال ماتادورها در دیدار رفت مرحله 1/8 پایانی جام حذفی کوپا دل ری. این نبرد ساعت 11:30 شب به وقت تهران در ورزشگاه ویسنت کالدرون زمین اتلتیکو مادرید انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 18 دی ماه سال 1393 برابر با 8 ژانویه 2014 میلادی شدیم. در ادامه مجله نیمه شب ابتدا خبرها رو میشنوید، از مهتاب وحیدی راد و سپس مجله اقتصادی نماگر رو برای شما خواهیم داشت. برام بشنوید خبرها رو از مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را روز عزای عمومی اعلام کرد. آقای اولاند در یک پیام تلویزیونی گفت: یک پارچگی بهترین سلاح ماست. هیچ چیزی نمی‌تواند در بین ما تفرقه ایجاد کند و آزادی همیشه قوی‌تر از بربریت خواهد بود. وی حمله روز چهارشنبه را حمله به آزادی بیان توصیف کرد. بر اساس گزارشی که همکنون رسید به نقل از رسانه‌های فرانسه، پلیس این کشور در رابطه با حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در جستجوی دو برادر ساکن پاریس و یک جوان 18 ساله ساکن شهر رمس است و هویت این افراد تاکنون اعلام نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس را محکوم کرد و آن را یک حمله تروریستی وحشیانه خواند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، ملکه الیزابت دوم، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شمار دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد و گفت هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام مغایر است. ده ها هزار تن از شهروندان فرانسه عصر روز چهارشنبه در اعتراض به حمله تروریستی به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله در شهرهای مختلف این کشور از جمله پاریس، لیون و تولوز دست به تجمع زدند. برخی از تجمع کنندگان قلم‌هایی را بالا نگه داشته و برخی دیگر نیز پلاکارت‌هایی در دست گرفتند که روی آنها نوشته شده بود من شارلی هستم و آزادی به هر بها. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار است در چند شهر دیگر در کشورهای مختلف اروپا نیز تجمعاتی مشابه صورت گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه این حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. کریستوف دلوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه را روزی سیاه در تاریخ فرانسه توصیف کرد و در این باره گفت وقوع چنین حمله‌ای در پاریس کابوسی است که به واقعیت تبدیل شده است. دستور قضایی برای فیلترینگ کامل واتساپ، لاین و تانگوس اپلیکیشن تلفن همراه در ایران صادر شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده که این دستور قضایی عصر روز چهارشنبه 17 دی ماه صادر شده است. بر اساس این گزارش اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. حسین چیتفروش سخنگوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تولید انبوه هواپیمای جنگنده ساخت ایران با نام صاعقه خبر داد. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت این هواپیما همکنون در مسیر تولید انبوه قرار دارد و نیاز نیروهای مسلح ایران را تأمین می کند. بر اساس این گزارش توانمندی حمل و شلیک انواع راکت، بمب و موشک با سیستم رادار پیشرفته، شتاب لحظه‌ای و میزان خطای بسیار پایین از جمله ویژگی‌های این هواپیمای جنگنده است. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه کسری بودجه سال جاری را 31,000 میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت در این رابطه سختی هایی وجود خواهد داشت اما کشور را اداره خواهیم کرد. وی روز 8 دی ماه نیز گفته بود اگر قیمت نفت به 34 دلار هم برسد مشکل به راحتی قابل کنترل است. در لایحه تقدیمی دولت ایران به مجلس شورای اسلامی قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 72 دلار در نظر گرفته شده است. وحید.
ممنونم مهتاب. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو داریم. آرش حسنیا در مجله این هفته به حضور شمار زیادی از اقتصاددانان، مسئولان و مدیران اقتصادی دولتی و فعالان اقتصاد ایران در یک همایش و کنفرانس پرداخته که گفته میشه در یک دهه گذشته کمتر تجربه شده. بشنوید از آرش حسنیا. من هم وحید فروستاد برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از نخستین کنفرانس اقتصادی ایران براتون خواهیم گفت که در هفته جاری در تهران با حضور شمار زیادی از اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان حوزه اقتصاد در تهران برگزار شد. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و گفتگوی منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، در گفتگویی با روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران از نظر عوامل محیطی وارد یک دوره جدید شده است و پس از گذر کردن نسبی از دو مشکل رکود و تورم در سالهای 91 و 92، جوانه‌های کوچکی در خصوص بهبود اوضاع در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم ظاهر شده است. به گفته آقای نیلی که مسئولیت دبیری نخستین کنفرانس اقتصادی ایران را نیز بر عهده داشت، در این گفتگو یکی از دغدغه‌های نظام اقتصاد کنونی را حفظ و صیانت از این جوانه‌های رویده شده در اقتصاد کشور و مقابله با عواملی می‌داند که به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌تواند این جوانه‌ها را بخوش کند. مسعود نیلی تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی بدون هزینه جانبی نیست و ادامه می‌دهد که هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود مگر آنکه اجماعی از سوی پژوهشگران حاصل شود و هیچ تصمیمی حاصل نمی‌شود مگر آنکه برای نیل به آن متحمل هزینه‌هایی در اقتصاد شویم. دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی سه ضلع کنفرانس اقتصاد ایران را متشکل از اقتصاددانان، دولت مردان و فعالان اقتصادی دانسته که در این همایش و کنفرانس تلاش شده است تا پل ارتباطی بین این سه گروه برقرار شود. حسین راقفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده با اشاره به لطیفه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات اقتصادی بین افراد رد و بدل می‌شود، آن را نوعی مقاومت تلقی کرده که آن را مقاومت فرهنگی می‌نامد. به نوشته آقای راقفر، این نوع مقاومت زمانی در میان مردم باب می شود که مردم احساس می کنند نمی توانند نگرانی های خود را به گوش مسئولان برسانند و سازوکاری برای انعکاس مشکلات خود نمی یابند. این اقتصاددان شیوه اتخاذ شده را نوعی تسلی خاطر در مردم می داند که به نوشته آقای راقفر شکلی از همبستگی اجتماعی را در مقابل سیاست های عمومی سازمان می دهد.
گزارش بازار.
همایشی به نام اقتصاد ایران با هدف یافتن راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط موجود و جستجوی رهیافتی مورد تایید اکثریت صاحب نظران اقتصادی برای رسیدن به رشدی پایدار و اشتغالزا، آرمانهای اقتصادی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی آیین گشایش این همایش به آنها اشاره کرد.
ما میخواهیم به رشدی برسیم، توأم با اشتغال، رونق برسیم، حرکت این جامعه، رو پای خودمون وایسیم، نیاز ما کمتر بشه، نیاز ما به صادرات نفت کمتر بشه.
آقای روحانی نقطه صفر و خط آغاز به کار دولت خود را اینگونه یادآوری کرد تا دستاوردهای امروز اقتصاد ایران آنقدرها هم کم رمق به چشم نیاید.
خب دولت 11 سال گذشته کار خود رو در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، که شاید تیتری گویا باشه برای وضعیت اقتصاد کشور. این که در 2 پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود، این که کشور از لحاظ تورمش از مرز 40% عبور کرده بود و ده ها و ده ها مشکل دیگر که شما می دیدید و در زندگی روزمره شما مشاهده می شد، در اون شرایط کار آغاز شد.
در همایش 2 اقتصاد ایران تلاش شده بود تا گروه‌های متنوعی از اقتصادی‌ها، آنها که دستی بر مدیریت اقتصادی دارند، تا فعالان و صاحب نظران اقتصادی گرد هم بیایند تا شاید گرهی از گره‌های متعدد اقتصاد ایران گشوده شود. اگرچه در این همایش بسیاری از نام‌ها و چهره‌های اقتصادی ایران حضور داشتند، اما همگن بودن فکری این اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان اقتصادی، این امید که راهکارهای ارائه شده در نهایت مورد تایید بخش بزرگی از صاحب نظران اقتصادی باشد را کمرنگ می‌کرد. هرچند که به خودی خود حضور این تعداد مدیر و فرمانده اقتصادی در کنار صاحب نظران و فعالان این حوزه اتفاقی بود که دست کم در حدود 1 گذشته هیچگاه تجربه نشده بود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران که دبیری این همایش را نیز بر عهده داشت، در برنامه تلویزیونی اذعان کرد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب به نظر نمی رسد.
حالا ما الان در جایی که هستیم، در این نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم، آمارهای موجود نشون میده که ما به نسبت شرایط خیلی بدی که در سالهای 91 و 92 داشتیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو اقتصادمون. منتها به نسبت اون چه که باید باشیم هنوز فاصله خیلی زیادی داریم.
در این همایش همچنان کنترل نرخ تورم و در این حال رونق بخشی به تولید و اقتصاد به عنوان راهکار قطعی و حتمی دولت مورد تاکید قرار گرفت. حسن روحانی، رئیس دولت 11 در سخنرانی افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:
باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشه تا به نقطه قابل قبول ما برسیم.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی، از حاضران در این همایش بود که از هدف رسیدن به تورم 16-17% تا پایان امسال خبر داد.
الان برآورد بانک مرکزی اینه که در محدوده 16-17% امسال تورم خواهد بود.
همزمانی برگزاری نخستین همایش اقتصاد ایران با سقوط کم سابقه قیمت نفت سبب شده بود تا وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از همیشه به چشم بیاید و سخنرانان این همایش از لزوم رهایی اقتصاد ایران از نفت سخن بگویند. فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از ملاحظات نفتی در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی در این حوزه گفت:
برای کشوری مثل ما که صادرکننده نفت، ما حتما باید مراقب نوسانات نرخ ارز باشیم. زمانی که ما درآمدهای ارزی بالا داریم، ریال رو تقویت می‌کنیم و وقتی که درآمد ارزی کم داریم، ریال به شدت تضعیف میشه. این رفتار منفعل به هیچ وجه مناسب سیاست‌گذاری ما نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز از ارتباط نفت و اقتصاد ایران و لزوم آگاهی مردم از این ارتباط سخن به میان آورد.
مردم باید بدونن وقتی نفت بالا میره چه اتفاقاتی میفته، چه آثاری میتونه داشته باشه، وقتی نفت میاد پایین چه آثاری میتونه داشته باشه در همه زندگی اونها، در بودجه کشور، در مسائلی که مرتبط با کار اونهاست. و در این صورت هست که آگاهی مردم، اعتماد مردم، همراهی مردم میتونه شرط موفقیت دولت برای عبور از چالش‌های پیش رو باشه.
حرف آخر معاون اول رئیس جمهوری ایران در همایشی که قرار است نتایج کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های آن به صورت اسنادی راهبردی منتشر شوند این بود:
هر کس به ایران علاقه‌مند هست، در مقطعی هست که باید برای عبور از این چالش دانش و تجربه خودش رو به کار بگیره.
در ایران همایش‌های از این دست کم نیست، اما اینکه نتایج این همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها چگونه به نتیجه عملی و ملموس تبدیل شود، همان نکته ای است که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. همایش دو روزه کنفرانس اقتصاد ایران که در رسانه‌های اقتصادی از اون تحت عنوان ریل گذاری تئوریک برای آینده اقتصاد ایران نام برده شد، نخستین تلاش دولت 11 برای روشن کردن مسیر آینده اقتصاد بود. اما اینکه بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تا چه اندازه سیاست‌های آتی خودشون رو با این سخنرانی‌ها و اعلام مواضع مسئولان تنظیم می‌کنند یا اینکه تن به واقعیت‌های اقتصاد و سیاست اجتماعی را می‌دند، تردید و پرسشیه که زمان پاسخگوی اون خواهد بود. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.